أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. روز چهارشنبه اول یه چند دقیقه متبرک میشیم به اینکه حدیثی را از کافی نقل کنیم. باب و حسن المعاشره، کتاب العشره، باب و حسن المعاشره. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریص عن محمد ابن مسلم قال قال ابو جعفر علیه السلام. حدیث سندش صحیح، علی ابن ابراهیم کلینی نقل میکنه از استادش علی ابن ابراهیم قمی، اونم از پدرش بل ابراهیم ابن هاشم، اونم از حماد، حماد ابن عیسی. دو تا حماد داریم، از اصحاب اجماع هستن، سگه هستن، حماد ابن عثمان و حماد ابن عیسی. این حماد ابن عیسی هست. قصه دارم اشاره میکنم الان. ان حریز، حریز سجستانی هست، ثقه هست. ان محمد ابن مسلم که از اجله هست، قال قال ابو جعفر علیه السلام، از امام محمد باقر علیه السلام نقل میکنه این حدیث را. راجع به حماد در رجال کشی این قصه نقل شده که دوستش نقل میکنه از حماد، ظاهرن در خانه حماد در بصره، این حماد اهل کوفه است ولی ساکن بصره بوده، یا در بصره نشسته بودیم. حماد یادآوری کرد که من پیش امام موسی الکاظم علیه السلام بودم و ازشون درخواست کردم که به من دعا کند که من خانه‌ای داشته باشم، جوان بوده دیگه، خانه داشته باشم، زن خوبی داشته باشم، خادم داشته باشم و اولاد خوبی داشته باشم و حج برم. یه امام هم دعا کرد، بعد از صلوات دعا کردن که خداوند به اللهم مرزوق حمادن، بله، زوجه خوب بهش روزی کن، اولاد خوب، خادم، خانه وسیع و 50 بار حج بره. اون وقت حماد به دوستش میگه که الان 48 بار رفتم، این خانه من وسیعه، میبینین خانه، که اینم خانم من که پشت برده حرفای ما رو میشنود، اینم بچه های من هست، اینم خادم من هست. یعنی همه دعاهای امام در حق حماد مستجاب شده بود. امام همون زد، امام درخواست کرده 48 بار هم به مکه رفته، بعد از اون هم 2 بار باز رفت. بار 51 ظاهرن هست که زمان امام جواد علیه السلامه. امام جواد پرسید حماد چه کار میخوایی بکنی؟ گفت میخوام برم مکه. امام فرمود نرو. یه 50 بار دیگه. بعد از 50 بار هم میخواست برد. گفت دیگه من بارم دادم، چیزم دادم به اون کاروان، دیگه باید برم دیگه. رفت و همون سال سیل بود. یعنی در میقات سیل آمد و حماد را برد. دیگه بسیار موفق به مکه نشد. در وادی نزدیک مدینه غسل میخواست بکنه که بیاد لباس احرام بپوشد، سیل آمد و برد دیگه. امام جواد علیه السلام فرمود دیگه بس دیگه نرو، مثلا این گفت نه میرم. بعد این قضیه براش پیش آمد. به هر حال حماد از ثقات، از اصحاب اجماع هست و حدیث طبق گفته خودش میگه من 70 تا حدیث یاد گرفته بودم ولی 20 تا شد یه مطمئن بودم در حفظم هست، اونا را نقل میکنم دیگه، بیشتر نقل نمیکنم. توجه فرمودید، حالا شما نگاه کنید ببینید این حماد ابن عیسی واقعا چند تا حدیث نقل کرده. طبق اون روایتی که چیز داره در کشی داره، میگه من بقیه را مطمئن نیستم، فقط 20 تاشو من نقل میکنم که مطمئن هستم یا حافظم مونده اونا را نقل میکنم. شاید مثلا بعد از اون سنش گفته، قبلا مثلا شاید نقل کرده. به هر حال حماد بن عیسی از بزرگان زمان امام جواد، یعنی بعد از شهادت امام رضا از دنیا رفته این حماد که در سیل برده توجه فرمود. به هر حال این شخصیت بزرگی هست و این قصه هم هست که امام در حقش این دعاها را کرد. قال ابو جعفر علیه السلام، اون وقت حماد نقل میکنه از حریز، حریز هم نقل میکنه از محمد ابن مسلم، او هم نقل میکنه از امام محمد باقر علیه السلام، من خالته، با هر کسی ارتباط داشته باشی، مخالطه داشته باشی، یه فرق نمیکنه، مسلمان باشه، کافر باشه، سنی باشه، شیعه باشه، هم مذهبی باشه، غیر هم مذهبی باشه، من خالته، با هر کی مخالطه داشته باشی، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ يَدُكَ الْعُلْيَا عَلَيْهِمْ فَافْعَلْ، اگر بتوانی دست اولیا مال تو باشه بر اونها، این کار انجام بده. دست اولیا مال تو باشه، دستی که میدهد بالاتره، دستی که میگیرد پایینتره. اگر بتونی با هر کسی که ارتباط داری شما یک خدمتی بهش بکنی، او گیرنده باشه، شما گیرنده نباشی. دست فرمودید. این البته که خب دستور خیلی مهمیه در معاشرت، انسان به این فکر باشه، خیلی مقام بزرگی است که انسان به این فکر باشد که مردم یک خدمتی برساند، یعنی خدمتش بیشتر از اون حالا خدماتی که از اونها میگیرد، این خدمت عرضه بکند. حالا ممکن است مادی نباشه، غیر مادی باشه، هر کسی در زمینه خودش میتونه خدمات به دیگران عرضه بکند. توجه فرمودید. الانم این وسائل جمعی که آمده، شو واسه یه گروه تشکیل بدید از اقوام و خیشان، برای اونها هفته 5 دقیقه صحبت کنید، با همین موبایل هم ضبط کنید، برای اون گروه بذارید که اقوام خیشان ما مثلا برای شما این فرمایشات ائمه را برای شما نقل میکنیم. خب این هم یک ید اولیایی هست، شما به اونها یه احسان رسوندید و انتظاری هم ندارید از اونها. توجه کردید؟ پس انسان باید در معاملات، یا الله، به این فکر باشد که ید اولیا مال انسان باشد. در معاشرت این توصیه ائمه اطهار علیهم السلام هست که این گونه باشیم، سعی کنیم که ما خدمات بیشتری برسونیم. الان در علم جدید به اینا میگن روانشناسی اجتماعی، یعنی رشته معاشرت، اینها را داخل روانشناسی، یه رشته هست مربوط به روانشناسی، علم روانشناسی یه بخشش روانشناسی اجتماعیه. برید اون توصیه هایی که اونجا هست، مطالبی که اونجا هست، اونها را بخونید، بعد بیایید این کتاب المعاشره کافی را بخونید، ببینید که افق ما خیلی بالاتره. اونا افقشان این است که چگونه مردم را جذب بکنی، چگونه مردم را مثلا به دست بیاری که از اونا بهره برداری بکنی. توجه فرمودید. ولی افق ما این نیست، اصلا مردم را ما دوست داریم، مخلوق خداست، این بنده خداست، خلق و عیال الله، اصلا با نظر مرحمت نگاه میکنیم. توجه فرمود. این طوری نیست که ما میخواییم قلوب را جذب کنیم، حالا حرف ما را بشنوند نشنوند، بخیر این مخلوق خدا هست یا نیست، ما باید یه خدمتی به مخلوق خدا انجام بدیم. توجه فرمودید. ما هم یه جایی میریم، نه به این معنا که میخواییم والا مثلا، نه، اصلا دلسوزی داشته باشه انسان به هم نوعش، مسئولی داشته باشه، با این چشم مرحمت نگاه بکند. توجه کردید؟ اون موقع البته خب آثار دیگر هم دنبالش میاد. یعنی افق فرمایشات ائمه علیهم السلام خیلی بالاتر از اون چیزی هست که در این مسائل مطرحه. یه صلوات ذکر بفرمایید. بحث راجع به نظریات در روابط بین الملل بود. ما در 2 جلسه اخیر 2 تا نظریه را مطرح کردیم، یکی نظریه سازه انگاری و دیگری هم نظریه پست مدرنیسم بود. این 2 تا نظریه را تا حدودی مطرح کردیم، ولی نقد این دو نظریه زیاد نپرداختیم. حالا امروز اگر بتونیم یه مقداری راجع به نقد این دو نظریه یا حداقل نظریه سازه انکاری مطالبی عرض بکنیم. خب به عنوان یادآوری من باز اصول اون نظریه سازه انکاری را و بعد هم پست مدرنیسم را اصولشون را آوردم، بعد نقد را نوشتم که شما که مطالعه میکنید اول اصولشون را از نظر بگذرانید بعد برسیم به نقدش. حالا اصولی که مطرح شده که اونها میگن که اولا واقع اجتماعی یه چیزی نیست که، یعنی واقع اجتماعی الدولی یعنی بین المللی، حالا فرض کنیم واقعیت که هست، این حقیقتی که هست، آنارشیک و غیر آنارشیک، هر چی که اون نظریات دیگر میگفتن، این اینطوری نیست که بله معطا باشد، یعنی تقدیر باشه، سرنوشت باشه، که نه اینطوری مطرح میکرد. واقعی گرایی نو میگفت که اصلا سرنوشت بشر همینه، آنارشیکه، محیط اجتماعی، محیط بین المللی آنارشیکه، و آنارشیک بودن هم باعث میشد که دولت ها همش در حال ترس و وحشت باشن و همش به آمادگی نظامی فکر کنن و بالاخره یا دفاعی یا تهاجمی. اونم دو تا نظریه بود، بعضی ها دفاعی را میگفتن، بعضی ها میگفتن نه تهاجمی را مثلا اینها آمادگی پیدا میکنن، چون از نیت دولت دیگر هیچ خبری ندارد و محیط هم محیط آنارشیکه. این اختصاصش اینه. ساز انگار میگد ما اول این برنامه را قبول نداریم که شما میگید که نه این یه چنین چیزی هست، معطا هست، یعنی همین طوری هست. نه، این منشأ آنارشیک بودن هم شما میسازید، افکار شما میسازه. شما نگاه بکنید میشه آنارشیک، نگاه دیگری بکنید میگید نه بابا چه آنارشیکه، چه حرفایی شما میزنید، توجه فرمودید. پس لذا یه مقاله‌ای نوشته اون آقای ونت که آنارشی چیزی است که دولت ها میسازن. اسم مقاله هم دارن همینه، یعنی ما داریم این افکار را میسازیم، اینطوری نیست که اینا یه واقعیتی باشن بر ما حاکم باشن. دومین مطلبی که خیلی اینا تأکید کردن که گفتن افکار مهمتر از ماده هست، یعنی فکر هست که جهت میده به ماده. یک کشور سلاح داره، کشور دیگه هم سلاح داره، ولی از اون کشور هر دو سلاح هسته‌ای دارن، از یکی شما میترسید از دیگری نمیترسید. چرا؟ بس فرمایید که مثلا این غربی ها رو از لسان اونها میگم، مثلا غربی ها میگه از کره شمال ما میترسیم، سلاح هسته‌ای داره، ولی از انگلستان هم اونم سلاح هسته‌ای نمیترسیم. از ماده هر دو همون سلاح هسته‌ای را دارن. چرا؟ اینجا فکر فرق میکنه، اونجا فکری حاکم است که برای ما وحشت میاره، اونجا فکر هست که برای ما وحشت نمیاره. پس بنابراین دومین مطلب اینا میگن الافکار اهم من الماده خلافا للواقعيين الذين يركزون على القوه الماديه، خلافا در این مسئله اینها مخالف هستن با واقعیین. واقعیین گفتیم چی؟ یعنی واقع گراها، که اونها ترکیز میکنن بر قوه مادیه، یعنی که سلاح باید ببینیم کی سلاح بیشتر داره، کی سلاح کمتر داره. همون یؤكد البنائيون، بنائيون همون سازه انگارها تأکید میکنن ان الافکار و المعانی و المعتقدات هی التي تحدد و کیف تستخدم القوة المادیه، افکار است که مشخص میکنه چگونه استخدام بشود این قوه مادیه. خب به معنی آخر الهویه و المعایر تفسر سلوک اکثر من المصالح المادیه وحدها، اون هویت و معیارها باید ببینیم. اینم اصل دومی، اصل سومی نه هویت. اینا خیلی روی هویت تاکید میکنن. هویت هست که میگن جهت دهی میده به کشورها. ببینی هویت یه وقت مثل هویت ایران هست، یه کشور از در تاریخی با سابقه تاریخی فراوان، با فرهنگ غنی. خب این هویتش هویت انسانی هست، یه وقت نه یه عده جمع شدن و یه کشوری تشکیل داده، اصلا معلوم نیست اینا چی میخوان بکنن و از این میترسیم. میگه هویت هست که، و البته میگن هویت هم قابل تغییره، درسته تاریخ ایجاد میکنه ولی هویت قابل تغییره، اینطوری که ما هویت ثابتی داشته باشیم. میگن که الهویه هی العنصر الاساسی فی تفسیر سلوک الدوله، عنصر اساسی است که سلوک دولت را با اون تفسیر بکنیم که این خطرناک خطرناک نیست. الدول لا تتصرف وفقا لمصالح ثابت سلفا، دولت ها طبق منافع، مصالح یعنی منافع، طبق منافعی که قبلا بوده تصرف نمی کنند، حرکت نمی کنند. منافع ملی ما اقتضا می کند که الان ما جنگ بکنیم، نه چنین چیزی نیست. واقع گراها اینطوری میگفتن منافع ملی اقتضا میکنه که شما حمله بکنی، بری بگیری و الا از بین میری، بکش تا کشته نشوی. واقع گراها یکی از شعاراشون عرض کردم اینه. ولی اینا میگن نه بابا این چرفایی است، بله هویتش رو باید ببینیم، هویت اون طرف چیه، هویت اون کشور چیه، هویت اون ملت چیه. مثلا دولتون تعتبر نفسها قاعدتا سلمیه، یه دولتی که خودشا مرکز صلح میدانه، سلم در عربی یعنی صلح، ستتصرف به طریقت مختلف عن دولت ترا نفسها قوتا محیمنه، اون خیلی فرق میکنه رفتارش به اون دولتی که خودشا قوه محیمنه یعنی قدرت مسلط میبینه. فلا بد الفهم سلوک الدول عن نظر الى هویاتهم، باید به هویتشون نگاه کنیم، این چطوری هویتش چیه. التی تصنع المشروعیه لا الى منافعهم المادیه فقط، برعکس واقع گراها میگفتن که اصلا به اون هویتش نگاه کن نکن، مسلمان، کافر، مسیحی، کمونیست، میگفت همش اون منافع میچرخه تصرفات. واقع گراها اینطوری میگفتن، میگفتن اصلا به ایدئولوژی، به عقاید اون کشور نگاه نکن، چون همه رو منافع میچرخن، منافع در چارچوب قدرت، دوری میگفتن دیگه، منافع در چارچوب قدرت چه اقتضا میکنه باید بزنن میزنن دیگه. شما فکر نکن که حالا این هویت این دولت مثلا فیه چیه، مسلمان غیر مسلمان، این نمیزنن نمیکشن، نه هم میزنن میکشه، هر کاری از دستش میاد. واقعیرا اینطوری میگفتن. اینا میگن نه باید به هویتش نگاه بکنی. خب التفاعل اجتماعی داره این هویت را میسازه، این فرهنگ را میسازه، اینطور نیست که ثابت باشه. المصالح لیس ثابته، مصالح هم ثابت نیست، منافع بگیم ثابت باشه نه، منافع تغییر میکنه. امکانیت تغییر و تحول، خب این را این خصوصیاتی است که اینها سازه انگارها در روابط بین الملل این شعارها را میدن. بس خیلی فرق کرد، اینا خیلی فرق کردن با اون واقع گراها. واقع گراها از یه چیز دیگر میگفتن، الان اینا چیز دیگر میگن، میگن آقا اینقدر شما مسئله را وحشتناکش نکنید، فرهنگ مؤثره، فقط ماده نیست، هویت مؤثره، هویت هم قابل تغییره، توجه کردید. این نکات، این مطالب اینطوری میگن. حالا ما نقدشو، این نظریه میخواییم نقد بکنیم. اول نقدهایی که دیگر صاحبان نظریه بر این وارد کردن اونها رو ما آوردیم. مثلا واقعگراها چه اشکالاتی بر اینا گرفتن. الان واقعگراها، واقعگرای تهاجمی، بنیانگذارش آقای میرشایمره که الان هم زنده است. یا آقای میرشایمر که نظریه واقعگرای تهاجمی هم داره. ایشون مثلا آمده نقد کرده، همین سازه انگاری رو نقد کرده. ببینیم اونا چی نقدی کردن. اول نقدهای اونا رو من آوردم. ابرز الانتقادات التي نالت البنائيه، مهمترین انتقاداتی که بنائيه همون سازه انگاری به اون نائل شده، یعنی دریافت کرده، وجهت من قبل خصم الفکری، از ناحیه اون خصم فکری به اون متوجه شده، العلد خصم لدود، خصم علد، ایل واقعی الجدیده که از ناحیه همون نو واقعی گرایی هیه، ازدواجیت المعیار، گفتن شما بابا با یک میزان یه معیار واضحی نداری، دوگانه هست معیار شما، دوگانه هست، یه معیار واضح بذار با اون حرکت کن، چرا دوگانه حرف میزنی. قد وضعت نفسها کجسر معرفی. این ساز انگار میگه من یه پل معرفتی هستم. این اشکال شما این است که شما آمدید خودتون یه پل درست کردید، پل معرفتی بین المقاربات الوضعیه، بین مقاربات، بین رویکردهای وضعی. وضعی یعنی چی؟ یعنی علوم وضعی، علوم پوزیتیویستی، علوم تجربی. از یه طرف اینا میگن ما همه چیز با تجربه، باید این حادثه این نتیجه، این حادثه این نتیجه، این میکروب این مریضی، همش میگن پوزیتیویستی ما فکر میکنیم. اشکالشون اینا، اشکالشون چی شد بر بناییه؟ میگه از شما از یه طرف معیار پوزیتیویستی را قبول دارید، معیار علوم تجربی را قبول دارید، المقاربات الوضعیه، وضع همون پوزیتیویست، مقاربات یعنی روی کرد، والمقاربات ما بعد الوضعیه، از یه طرف هم روی کرده ما بعد وضعیت را قبول دارید، ما بعد وضعیت همون پست مدرنیسم که اصلا اینا را قبول نداره. اون رو گفتیم دیگه، هیچ را قبول نداره. خب شما معلوم نیست معیارتان پوزیتیویسمه یا ماورای پوزیتیویسمه، اصلا معیارتون مشخص نیست. بله، و هذا التمزع المزدوج للتيار الرئيس البنائيه، این موضع‌گیری مزدوج، موضع‌گیری که مزدوجه یعنی دوگانه هست، للتيار، تیار یعنی گرایش، گرایش رئیسی بنائیه، گرایش یعنی این بنائیه، این سازه انگاری هم چند تا گرایش داره در درون خودش، ولی گرایش اصلیش همین آمده خواسته هر دو معیار رو با هم داشته باشه. خب خاصتاً فی اعمال الکساندر ونت، خاصتاً یکی از بنیانگذارشون الکساندر ونت بود دیگه، سازه انگاری یکی از بنیانگذارانشون، حیث یجمع بین الانتولوژیا المثالیه، از یه طرف انتولوژیای مثالیه رو قبول داره و از اون طرف اپیستمولوژیا الوضعیه، از اون طرف دیگه هم اپیستمولوژیای وضعیه را قبول داره. انتولوژی یعنی هستی شناسی، از یه طرف هستی شناسی چی را قبول داره؟ مثالی، مثالی یعنی ایدئالیست. هستی شناسیش توسعه میده، میگه همش شما نگید ماده، الان هم گفتی گفت افکار هم دخیلن، افکار رو هم در نظر بگیرید، فرهنگ رو هم در نظر بگیرید. از یه طرف هستی شناسی که میکند انتولوژی، هستی شناسیش مثالیه، ایدئالیسته، یعنی میاد میگه فقط ماده نه، غیر ماده رو هم بیاد میدان. از اون طرف اپیستمولوژی الوضعیه، اپیستمولوژی یعنی معرفت شناسی، یعنی یکی از بخشای فلسفه الان معرفت شناسیه دیگه، چگونه ما خارج رو میشناسیم. در معرفت شناسی از شناخت شناسی هم میگن، شناخت شناسی، شناخت شناسیشون وضعی هست، یعنی پوزیتیویسته، میگن باید حتما آزمایش بشود. و شما از یه طرف انتولوژیاتون چیه؟ مثالی هست، یعنی هستی شناسیتون دایرش وسیعه، میاد به شناخت میگید نه ما واقعیت رو نمیشناسیم، فقط باید از راه این چه حرفی، شما دو تا حرف مزدوج را جمع کردید، التي تسعى للمنهج العلمي، که برای منهج این روش، و هي و هو تحديدا مصدر معظم الانتقادات الجوهريه، این ازدواجیت منبع مهمترین انتقاداتی است که برای نظریه شده در فرمودید. خب من اینجا یک بحثی آوردم عقولو که اینها چرا به ازدواجیت میرسن، به این دوگانگی میرسن، به این مثلا ناهمگونی میرسن. البته این را ظاهرا آخرم باز بیشتر توضیح دادیم، ولی همینجا به نظر من رسید که اینها، یعنی این علوم جدید، علوم نظری جدید، وقتی در یه سطحی حرکت میکنن، ظاهر را بررسی میکنن، اینها پوزیتیویست هستن دیگه، تجربه گرا هستن دیگه، خب خیلی جزمی میشن، جبری میشن، همه چیز رو جبر پیش میرن. واقع گرا هم اینطوری بودن دیگه، گفتن که همه چیز رو ما میتونیم بر اساس واقع گرایی پیش میری بکنیم. در علوم شیمی و فیزیک و اینا هم همینطوریه، یعنی اینا وقتی ظاهر را میبینن، همون چیزی آزمایشگاه فلان، اینا جزمی میشن، جبری میشن و دیگه اصلا مسائل معنوی اصلا هیچی ارزشی ندارد، ولی یه مرتبه میخوان نه عمیق‌تر بشن. وقتی عمیق‌تر شده یه مرتبه، اینها دیگه نمیدونن اون جزمیت را ادامه بدن، به حالت میانه میرسن. لذا گفت ازدواجیت دیگه، یعنی حالت میانه میرسن. حتی در فیزیکش الان این مسئله در حال تحققه. آینشتان خب آمد رو نظریه مثلا توضیح داد فلان، مثلا ای مساویس با چی، ام نمیدونم چی، خب خیلی روشن دیگه هم از این رو. و میگفت خدا هم قمار بازی نمی کنه، همه چیز علت خاص داره، معلول خاص داره، میشه همه چیز بزنی. اینا جبریه. بعد از آینشتان یه عده آمدن خیلی دقت کردن، رفتن دیگه اون اتم رو هم تجزیه کردن، خیلی دیدن نه اون جزمیتی نمیشه، اصلا نمیشه پیش بینی کرد. لذا یه نظریه جدید اینا رو ارائه کردن که اصلا قابل پیش بینی نیست. حالت ماده اصلا قابل پیش بینی نیست. میخوایم صفتش رو بگیم اون طرف قابل، اون طرف میگیم این طرف. الان این نظریه شاید مثلا کوانتوم میگن، چی میگن، بالاخره این نظریه هست که بعد از اون اومده، بعد از آن شده. یعنی خیلی که دقیق میشن به یه مرزی میرسن که اون مرز دیگه مرز ارتباط ماده با ماورای ماده هست به تعبیر بنده. اونجا که میرسن خب از یه طرف ماده نگاه میکنه میبینه که بله جزمی و جبری باید همه چیز، ولی اون طرف سکه را که دیگه مرز ماده و غیر ماده است دیگه، در علوم اجتماعی و انسانی اراده انسان دخیله. اراده دیگه یک امری هست الهی، این داخل جبر نمیشه. میبینی که ازدواجیت پیش میاد. بس به نظر بنده اینها عمیق‌تر نشن، این علوم جدید، چه علوم انسانی چه علوم غیر انسانی، جبری هستن و جزمی هستن و حرف خیلی سرراست میزنن و فرمول میدن و همه چیز روشن. ولی خیلی که یک کمی عمیق‌تر میشن اون جزمیتشون از بین میره، ازدواجی میشن، میبینن که بابا اینطوری نیست، هویت هم دخیله، فرهنگ هم دخیله، فلان هم دخیله، این در نیامد، اینجا اراده انسان هم دخیله. توجه فرمودید؟ میبینن که نه مسائل دیگر هم تو این مسئله دخیله. اون وقت حالت ازدواجی پیش میان. از یه طرف میخوان که پیشبینی بکنن، مثلا سر راست حرف بزنن، پوزیتیویست حرف بزنن، از یه طرف هم میبینن نه بابا این سوال. اون وقت اگر خیلی ادامه هم بدن دیگه تبدیل به دیوانه میشن اون پست مدرنیست ها. اگر این تعمیق را خیلی روش کار میکنن دیگه چی میگن؟ زوارشون در میره. اونجا که میگن دیگه هیچی نیست، ما حسن قبول نداریم، ما اصلا هیچی را قبول نداریم. اونا گفتن یه اصلا قبول ندارم واقعیت. چی گفته واقعیتی هست؟ به اونجا میرسن. چون میخوان اون ور سکه را نبینن. یعنی اون را به عنوان مفروضه اصلی گرفتن که ما معنویات و اینا را اصلا نباید بگیم. حرف خدا باید نباید باشه. این بزرگترین، یکی از بزرگترین دانشمندانی که اخیراً گروه به گروه شد، اون استفان چی بود؟ رو ویلچر هم بود از دنیا رفت. بله. هاوکینگ. بله. اونم همینطوری حاضر بود هر حرف غلطی بزنه. بزرگترین دانشمند بود یا ظاهرا نوبل هم گرفته، یکی از بزرگترین دانشمندان عصر حاضر بود، حاضر بود در مورد پیدایش جهان هر حرف غلطی بزنه. هم حرف خدا میگفت نه خدا نگید، میگفت من قبول میکنم یه معلول بدون علت را، ما اینا قبول میکنیم، این حرف غلطی. افسانه میامد، یه سری افسانه ای تعریف میکرد. کتابش رو بخونید افسانه ها میگه، میگه ببین در این افسانه اینطوری آمده، ولی حاضر نبود یک کلمه خدا بگه. در نظر مودی خونه بود خط قرمزشون از دیگه. اینا ها هم همینطوری هم. وقتی خیلی عمیق نشن مثلا خوبه دیگه، جزمی هستن و فرمول میدن، یک کمی عمیقتر میشن ازدواجی میشن، یک کمی باز عمیقتر بشن دیگه جفنگیات شروع میشه، مثل اون پست مدرنیست ها، یا نیمه جفنگی هستن یا جفنگی کامل هستن. حرفای اونها را ما اینجا، اون اشکالات اونها، پس یکی از اشکالات اینه که شما افکارتان ازدواجی هست. اشکال دوم، اشکال سوم، اشکال چهارم، بعد اشکالات بعدی اونها را هم ما آوردیم، 2, 3, 4, 5, 6، بله حالا 7 و 8، اینا همش اشکالاتی هست که واقع‌گراها یا لیبرالیست‌ها بر این نظریه سازه‌انگاری مطرح کردن. اشکالات مهمی هم هست، نه دیگه چون وقت نیست یا ما می‌ذاریم که خودتون بخونید تا از فرمودید. اون وقت ما از نظر اسلامی چه نقدی داریم؟ گفتیم نقد و نظریت البنائیه من منظار الاسلامی یا من منظور الاسلامی هم بنویسید همونه، من وجهت نظر الاسلامی هم بگید همینه. از دیدگاه اسلام می شود چه نقدی بر این نظریه سازه انگاری مطرح کرد. چند تا اشکال ما مطرح کردیم. یکی این که این سازه انگاری انکار می کنه فطرت انسانی را، صحبت و هویت را مطرح کرده ولی میگه هویت قابل تغییره، اصلا هویت انسانی ثابتی قبول ندارد. میگه هویت ها در طول تاریخ با فرهنگ ها و با ارتباطات و تفاعل اجتماعی به تعبیر خودش عوض میشود. دقت کردید؟ و این حرف نادرستیه. یعنی حسن قبح عقلی نداریم ما؟ شما کل دنیا را بگردید، همه انسان ها یه اصول مورد اتفاق دارن. در طول تاریخ هم همین طوری بوده که عهدشکنی بده، مثلا ظلم بده، فلان و اینطوری، عدالت خوبه. اینطوری نیست که ما هویت ها همش قابل تغییره. اصلا فطرت در قاموس اینها مثل این که مطرح نیست، حالا که این خلاف وجدان هست، خلاف حقیقته، این قابل بررسی هم هست. در از فرمانید در هویت، در هویت فطرت هم یکی از عناصره. اونها این عنصر را قبول ندارن. در هویت مثلا هر جامعه یه نکات مشترکی هست، در هویت جوامع، یعنی هر هویت هر جامعه یه نکات مشترکی هست، ثابت هم هست. اونها میگن هویت ما ثابت نداریم. هویت ثابت داریم، چرا نداریم؟ اون فطرت خداست. توجه فرمودید؟ فطرت خداجویی هست، فطرت زیبایی دوستی هست و همه انسان زیبایی دوستن و اینا میتونن این کار بکنن. و فطرت عدالت خواهی هست، فطرت اینا هویت مشترک انسان هاست، اینا قبول ندارن. بس یکی از اعتراضات ما اینا این است که اینها در ما هرچی خوندیم بالا پایین حرفا اینها را در هویت غیر هویت مسئله افکار و فرهنگ و همه را مطرح میکنن ها، اما به مسئله فطرت که ما یه ثوابتی داریم اشاره ای ندارن، اصلا قبول ندارن. این یکی از اعتراضات ما این است که این درست نیست. دومین نقطه ای که ما برای این نظریه، این نظریه خیلی نظریه از جهاتی به فکر ما نزدیکه، نظریه سازه انگاری، مثل واقعی گرایی که میگفت که انسان ها به جان هم میفتن، اینطوری نیست، خیلی نزدیکه به نظریه ما، باز به فرهنگ، به هویت اینا احترام میذاره. توجه فرمودید؟ ولی ما میخواییم اشکالاتش رو بگیم دیگه. اشکال دومی که ما مطرح کردیم که انه تجاهل دور سنن الهی فی العلاقات الدولیه، دور سنن الهی را در روابط بین الملل اصلا تجاهل کرده. ما میگیم بابا حالا بگید آنارشی هست نیست، حالا کار نداریم، یک سنن الهی حاکم بر ارتباط بین الملل، بر جوامع، بر حیات جوامع. توجه فرمودید؟ بله، وقتش برسه اون جامعه دیگه ادامه حیات نمیدهد. این مسئله را شما میتونید هم در آیات و قرآن نگاه بفرمایید. اذا جاء امتون اجلها لا یستخیرون ساعتن. امت ها یه حیات دارن، یه زمان ممات دارن. امام گاهی، امام معصوم علیه السلام اشاره میکرد به کوه، میگفت که شما بخواید این بنی العباس را الان از بین ببرید، این کوه را بخواید از بین ببرید آسان تره، چون هنوز زمان از بین رفتن بنو عباس نرسیده. قیام هایی که میشد گفتن که بعضی وقت باید وقتش برسد. پس بنابراین یه سنن الهی حاکم هست. یکی از سنن الهی، من چند بار اینجا عرض کردم، این است که اگر یه ملت یه نعمتی را بخوان حمایت بکنن، خود اون نعمت را از اونها نمیگیره. کل دنیا هم بخوان بر علیش جمع بشن نمیتونن. در غزه این ثابت شد دیگه، مردم پای اون آرمانشون بودن، کل اون قوا آمدن از بین ببرن، نتونستن بیان. باز ببینی که اونها حالا شکست خورده دارن. در حالا همش طرفداران ما را نمیگیم، در اوکراین خب مردم اوکراین گفتن ما مقاومت میکنیم، درست خارجی هم حمایت میکنن، ولی روسیه با اون قدرتش باز مونده توش. در افغانستان شوروی حمله کرد با چه سازو برگی باز شکست خورده رفت بیرون. بله اگر ملت دست کشیدن اون موقع میشه بعد اون دور اشغال کرد. عراق ملتش دست کشیده بود از صدام، روز آمدن اشغال کردن. سوریه ملت حمایت اون درست حسابی نداشت، چند نفر تروریست آمدن و همه را گرفتن. بس یکی از سنن الهی این است که اگر پایکار ملت باشه برای در یه نعمتی، مسلمان باشن کافر باشن هرچی باشن، نمیشه اون را از بین برد. این سنت الهیه. شما تاریخ را نگاه کنید، تاریخ حاضر تاریخ گذشته، این یه سنت الهیه، نمیشه این را تجاهل کرد. ایشون اصلا این آقایان ساز این کارها و غیر ساز این کارها، این چون نظر مادی دارن اصلا سنن الهی تو برنامه‌شون نیست. ما گفتیم یکی از سنن الهی که اینجا ما اشاره کردیم، گفتیم که اگر در راه یه فکری تضحیه انجام بشود، فداکاری خون بدن، اون فکر تصبح و اهل للنصر والغلبه. ولذا ما امیدواریم این فکر تشیع که در طول تاریخ پاکترین خونها در راه این ریخته شده، اون حاکمیت جهانی را انشاءالله به دست میگیره، چون در این راه فداکاری شده. پس بنابراین اینم یکی از سنن الهی. حالا برداشت بن از سنت الهی، شما میکنه بگید نه این سنت الهی نمیشه بد میدونی. حالا موارد دیگری هم ذکر کردیم از این سنن الهی و اشکالات دیگری هم تا چند تا اشکال راجع به این نظریه مطرح کردیم. وقت نیست ظاهرا. الحمدلله رب العالمین.